خونه های خالی هست، لاجرم یه تعداد خونه ها خالی میمونه، یعنی چاره ای هم نیست. خب بعد اینا باید حتما مالیات اضافه بدن؟
واقعیت این است که این قانون و هیچ قانون دیگری خانه های خالی رو در کشور صفر نخواهد کرد و اساسا صفر عدد منطقی و طبیعی برای وجود خانه های خالی در اقتصادی نیست.
بهتر نبود که مجلس قبل از اینکه ورود داشته باشه به این موضوع یک بررسی جامعی انجام میداد؟ اولا تعداد مستاجران تهران رو یه ارزیابی دقیقی انجام میداد، بعد تعداد خانه های خالی رو نه صرفا به حالا آمار که یک آمار خام ارائه میده اداره آمار، خونه ها چرا خالی میمونن، چه تعداد خانه خالی داریم، چقدر ما مستاجر داریم، بعدن وارد طرح میشد و به صحنه علنی می آورد این طرح رو.
فرمایش شما درست، اما برای جامعه‌ای که نظام اطلاعات بازار مسکن اون شفاف و دقیق باشد.
آقای دکتر، شما الان میخواد کسی رو مجازات کنید طبق حالا اون طرحی که دارید که چرا خونه‌شو خالی نگه داشته؟ من گفتم حداقل حالا اگر مرکز آمار اینا آمارشون مشکل داره، حداقل شما میتونستید که یک بررسی میدانی بکنید. به هر حال مرکز پژوهش‌های مجلس هست، از نهادهای دانشگاهی کمک می‌گرفتید، یه بررسی می‌کردید، می‌گفتید خب این خانه‌ها خالی چرا خالی مونده، چقدر هست. بعداً این طرحی هم که دارید تصویب می‌کنید به مشکل بر نخوره در آینده، یعنی اجرایی باشه.
بالا من فکر می‌کنم زبان من قاصر بزرگوار، هیچ دستگاهی رو شما پیدا نمی‌کنید که الان در مورد 24 میلیون خانوار ایرانی اطلاعات سکونتگاهی یا مالکیتی داشته باشد. اینکه باید همه ما در مسیر در واقع کمک به دسترسی مردم به خانه و تحقق اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی همگام بشیم به نفع این حرکت.
خب گفتگویی بود با نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با همین طرح خانه‌های خالی و آیا اینقدری که آمارها میگن ما خونه خالی داریم یا نه. شما هم لطفاً نظرتون رو به 3610 برای ما ارسال کنید.
این پیک بامدادی است.
اما گزارش پایانی ما به دستگیری یکی از شاه مهره‌های تروریستی در خارج از کشور اختصاص دارد. همکارم معظمی.
انفجار حسینیه رهپویان شیراز ابتدا به مهمات یک نمایشگاه دفاع مقدس مربوط دانسته شد، اما بعداً گروهکی که خود را انجمن پادشاهی نامگذاری کرده بود بدون هیچ واهمه خود را مسئول این عملیات تروریستی اعلام کرد.
مگه انفجار شیراز مگه انکار کردیم؟
حسینیه شیراز.
بعداً گفته شد بمب 8 پوندی آنها برای کشتن 1000 نفر طراحی شده بود، اما از آنجا که به اشتباه کنار یک ستون کار گذاشته بودند بیشتر از 14 نفر را نتوانستند شهید بگیرند.
قبل از اینکه بمب بتره به من تلفن زد. یه خوبی داشتن، نیاز به مواد منفجره داشتن، اون مواد منفجره در اختیار داشتن.
انجمن پادشاهی مدتی بعد با 8 کیلوگرم مواد منفجره از شیراز راهی تهران می شود تا این بار از پای تخت صدای تاج و تخت خواهیش را به گوش مردم ایران برساند. اما یک اشتباه در حین فراوری بمب آنها را لو داده و یکی از آنها کشته و بقیه دستگیر می شوند. در سال 1388 هم یکی از تندری ها که قصد ورود به حرم امام را داشته در بخش کفشداری خود را منفجر می کند و بقیه هم در آشوب های سال 88 دستگیر می شوند. آنها می خواستند کنسولگری روسیه را هم در رشت منفجر کنند که مثل عملیات انفجار سد سیوند، خطوط انتقال نفت در بندر گناوه و بمبگذاری حرم حضرت معصومه سلام الله علیها ناکام می ماند. اما زندگیری شارمهد در یک کشور خارجی که برخی رسانه‌ها این کشور را تاجیکستان می‌دانند یک کار تمیز اطلاعاتی توصیف شده. یکی از فعالان مجازی نوشته این دستگیری نشان دهنده آن است که دوران مسئولیت آنهایی که نان در خون ملت ایران می‌زدند تمام شده. اشاره او به دستگیری روح الله زم در عراق است، کسی که وقتی خبر دستگیریش پخش شد بقیه معاندین هم به قول مجازی‌ها ماستشان را کیسه کردند.
آدم رو یاد اون روزی میندازه که خبر اومد روی آنتن‌ها که مثلا عبدالملک ریگی تو پرواز هوایی به مقصد آذربایجان نشونده بودنش با اسکورت هواپیماهای جنگی و اینجور چیزا، شبیه اون.
یکی از فعالان مجازی با اشاره به شهادت دو کودک به نام‌های عرفان انتظامی و علیرضا انتظامی در حادثه تروریستی حسینی رهپویان وصال نوشته اگر جمشید شارمهد جان این دو کودک را نگرفته بود، حالا علیرضا دانشگاهش تمام شده و عرفان هم برای عقب افتادن کنکور و یا برگزاریش هشتگ می‌زد.
خیلی ممنون از این که امروز هم همراه پیک بامدادی بودید. شماره پیامک 3610 24 ساعته در اختیار شما شنوندگان عزیز هست برای اینکه نظرها، انتقادات و سوژه های خودتون رو برای ما ارسال کنید. خیلی ممنون و خدا نگهدار.
این موج
قافله
آزادی است، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عسوب الدين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
صبح شما بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی. صبح یک شنبه 12 مرداد و 12 ذی الحجه شما بخیر باشه. صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف رو دارید میشنوید. در 12 ذی الحجه و روزها داره سپری میشه تا برسیم انشالله به 18 ذی الحجه و عید الله الاکبر، عید سعید قدیر خم که رسول الله فرمودند افضل و اعیاد امتی عید قدیر یا قدیر خم، که انشالله بتونیم جشن بگیریم. هشتگ من قدیریم رو در فضای مجازی منتشر بکنیم، توی محل کارمون، خونمون، با دوستانمون، هر کجا هستیم از قدیر بگیم، از قدیر دم بزنیم و از قدیر صحبت کنیم. هر آنچه که داریم از مولا علی علیه السلام داریم، از اهل بیت عصمت و طهارت داریم، از کسانی داریم که آیه مباهله در شأن اونها نازل شده، تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، اون وقتی که پیامبر دست حسنین علیهم السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها و جان خودش، نفس خودش، علی ابن ابی طالب رو میگیره و به مباهله میبره با اون مسیحیان و نصرانی های اهل نجران که حتما داستانش رو میدونید. علی نفس پیامبر هست، علی جان پیامبر هست، علی آیت الله العظماست، علی حجت الله، علی خلیفه و امیر و وسیس بعد پیامبر هست، علی یگان مرد تاریخ و انسان کامل و الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین المؤمنین به ولایت یعصوب الدین امیر المؤمنین علی علیه السلام. انشالله تو فرصت مختلف بازم فرصت بشه درباره حضرت علی بیشتر با هم صحبت کنیم. راستی ساعت 11 و ربع تا ساعت 12 و نیم همین امروز مثل هر روز ویژه برنامه من قدیریم از رادیو معارف تقدیمتون میشه، تقدیم به همه محبان مولا علی و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. ساعت 8:40 دقیقه هست، همراه بشید با مستند خط پایان.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواب کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 37 عالم استوار. با رفتن رضا شاه از ایران در شهریور 1320، خفقان و اختناق مذهبی نیز حداقل برای مدتی کوتاه پایان یافت. خفقان رضاشاهی کار را به جایی رسانده بود که حتی شهادت عالمی مجاهد و مبارزی بزرگ همچون شهید آیت الله سید حسن مدرس که در دهم آذر 1316 به دست عوامل رضاشاه به شهادت رسیده بود انعکاس چندانی پیدا نکند. اما در فضای بعد از شهریور 1320 اوضاع جدیدی برای حضور علمای بزرگ نجف و قم در صحنه سیاسی ایران به وجود آمد. رشد و گسترش جریانات مذهبی همراه با فعالیت جنبش‌های سیاسی و دینی فضا را برای نزدیکی و اتحاد هرچه بیشتر مردم با روحانیت فراهم آورد. علما و روحانیت در این بین نقش اساسی و محوری داشتند و طلاب و فضلای جوان مانند نواب صفوی و یارانش نیز پشت سر بزرگان حوزه و مراجع نقش‌آفرینی می‌کردند. آنها هم به مردم محروم کمک می‌کردند و هم در برابر دربار و استبداد می‌ایستادند. اما در این بین نام آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی برای مردم نامی آشنا و پرآوازه بود.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده و در تمام امور و شؤون اجتماعی و سیاسی ما مداخلات ناروا کرده و ملت ما را به روز سیاه نشانده، چون دوران ستمکاری و غارتگری خود را خاتمه یافته می‌بینند، به دست و پا افتاده و با میلیون‌ها پولی که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند علیه ما در دنیا تبلیغات می‌کنند و از همه مضحک‌تر ملت مسلمان ما را که سرمشق شهامت و شجاعت و از خود گذشتگی است به حرف‌های پوچ تهدید می‌نمایند.
سید ابوالقاسم فرزند سید مصطفی در سال 1301 قمری در تهران متولد شد. او در 16 سالگی همراه پدرش به عراق عزیمت کرد و در نجف اشرف مشغول به تحصیل علوم دینی شد. سید ابوالقاسم جوان پس از گذراندن سطوح عالی حوزه در درس خارج فقه و اصول آیات عظام حاج میرزا حسین، حاج میرزا خلیل، آخوند خراسانی و پدرش سید مصطفی کاشانی حاضر شد و در 25 سالگی به درجه اجتهاد رسید.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی
پژوهشگر تاریخ معاصر.
یکی از شخصیت‌های سیاسی بزرگ کشور ما مرحوم آیت الله کاشانی است. آیت الله کاشانی از همون جوانی در نجف که تحصیل می‌کردند، فعالیت‌های سیاسی به ویژه در وجهه مبارزه با استعمار خودشون رو به طور جدی شروع کردند. به طور خاص کشور عراق که تحت نفوذ انگلیسی‌ها قرار گرفته بود و اشغال انگلیسی‌ها قرار گرفته بود، اونجا خب حرکت‌های مذهبی رخ داد. یکی از کارهای بزرگی که ایشون کرد این بود که تلاش بکنه از علمایی مثل مرحوم محمد تقی شیرازی و علمای بزرگ اون دوره مثل شیخ رازی آل یاسین که از مراجع وقت نجف بودن، تلاش کرد که بتونه فتوای جهاد بگیره علیه انگلیسی ها و اشغالگری که تو عراق اتفاق افتاده، و همچنین خودش به عنوان فعال مذهبی سیاسی بیانیه‌هایی صادر میکرد و همینطور عملا در عرصه میدان جنگ، یعنی خودش واقعا حضور داشت در خیلی از تحرکات نظامی که علیه انگلیسی ها اتفاق میافتاد.
ایشان با جرأت و شجاعت برای مبارزه با استبداد و استعمار وارد میدان شد و تا سال 1920 میلادی در عراق یکی از بزرگترین کارگردانان میدان سیاست و جنگ علیه انگلیس بود، به طوری که هم از مراجع تقلید زمان مثل آیت الله حاج سید محمد کاظم یزدی و آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی برای جهاد علیه متجاوزین انگلیس فتوا می گرفت و هم با انتشار اعلامیه افکار عمومی را هدایت می کرد و هم عشایر عرب را برای ورود به صحنه نبرد بسیج می کرد و هم خود اسلحه به دست می گرفت و دوشا دوش دیگران می جنگید.
آتش بریتانیا را برای نوهات تعریف کن.
اگه علمدار داشتیم اینقدر از مرز رد می شدی، همین مردم خفتت می کردن.
خفتت ماقدیم؟ یعنی چه؟
آلا نه مالور
شمید، خفتت یعنی چه؟
آلا نه مالور
خفتت.
انگلیس خبیث هم یکی از دشمنان سنتی و قدیمی ملت ایرانه.
آیا شما مطلع هستید که ما 50 سال در تحت سلطه انگلیس و امریکا تمام هستیم به باد رفت؟
سفیر انگلیس به وزارت خارجه احضار شد. علت احضار سفیر استعمار پیر رفتار نامتعارف و حضور در تجمعات غیرقانونی بوده. مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه اعتراض رسمی ایران
این چند روز نقاب از چهره برداشتن. قد بدت البغضاء فی افواههم اما اکبر.
در سال 1914 میلادی با شروع جنگ جهانی اول و هجوم قوای انگلیس به عراق، مراجع شیعه حکم جهاد دادند و سایر علما و از جمله سید ابوالقاسم که در آن هنگام در سن جوانی بود و حتی آیت الله سید محمد تقی خانساری که بعدها در جریان نهضت ملی شدن نفت ایران مشارکت نمود، در جنگ با انگلیس وارد میدان نبرد شدند. این حرکت ادامه پیدا کرد تا در سال 1920 وارد مرحله جدیدی شد. این خیزش عمومی که اولین انقلاب مسلحانه ضد استعماری در منطقه غرب آسیا بود، به انقلاب 1920 یا ثورت العشرین مشهور شد که درس عبرتی برای انگلیسی ها بود.
یه حرکت جدی در عراق اتفاق افتاد در 1920 تحت عنوان ثورت العشرین که انقلاب در حقیقت 20 به معنی 20، یعنی 1920 اشاره به این نکته داره، که خب اونجا باز علمای بزرگ نجف فتاوایی دادند و جهاد علیه انگلیسی ها شکل گرفت و خیلی از علما خودشون در عرصه جهاد حضور داشتن. آیت الله کاشانی هم تو این جریان حضور داشت.
در تمام این مدت با وجود کثرت قشون انگلیس و تجهیزات جنگی آنها، عراقی ها با جهاد همه جانبه علیه انگلیس، خصوصاً به کمک جنگ های چریکی عشایر عراق، به توفیقات زیادی رسیدند. در این بین آیت الله کاشانی عملاً فرماندهی مجاهدین را عهده‌دار بود. آثار این انقلاب تنها به عراق محدود نشد و مقاومت هایی که در سایر کشورها پدید آمد، حتی در جنوب ایران و در مقابل پلیس جنوب که در واقع حافظ منافع انگلیس بود، از این حرکت نیز تأثیر پذیرفته بود. انگلیسی ها پس از این که در عراق متحمل ضربات سختی از سوی روحانیت و مردم شدند، مراقب بودند تا این حرکت در ایران دیگر تکرار نشود. اما آیت الله کاشانی خواب راحت را از چشمان انگلیسی ها گرفت.
ما میخواییم انگلیسی ها را از کشورمون بیرون کنیم. میخواییم انگلیسی ها کشور ما و دیگر بلاد اسلامی رو ترک کنن. اونا استقلال ما رو از همون گرفتن، قرآن ما رو از ما گرفتن. هم اکنون قرآن کجاست؟ احکام قرآن کجاست؟ انگلیسی ها قرآن ما رو از ما دزدیدن.
آیت الله کاشانی همان کسی بود که بر ضد انگلیسی ها در عراق جنگیده بود و با قرارداد ذلتبار 1919 مخالفت گسترده کرده بود، قراردادی که ایران را در بس تقدیم انگلستان می کرد. ایشان با وجود محکومیت به اعدام توانست به ایران بازگردد و در شهریور 1320 فرصتی یافت تا بار دیگر بر ضد استعمار انگلیس علناً در ایران فعالیت کند. کم کم دایره مبارزات آیت الله کاشانی گسترش یافت و انگلیس احساس خطر کرد. ارتش اشغالگر انگلیس که جمعی را به بهانه ارتباط با آلمان‌ها بازداشت کرده بود، در صدد برآمد تا آیت الله کاشانی را نیز دستگیر کند. در خرداد 1322 تعدادی از افسران انگلیسی به منزل آیت الله کاشانی هجوم بردند، اما موفق نشدند ایشان را بیابند. آیت الله کاشانی از آن پس زندگی مخفیانه اختیار کرد تا اینکه سرانجام در آستانه انتخابات مجلس 14 دستگیر شد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
اتفاقا تو همین فضا مورد بغض انگلیسی ها قرار گرفت. وقتی به ایران هم اومد تو همین شرایط با او برخورد شد. آیت الله کاشانی رو به دلیل مبارزات ضد انگلیسی که داشت دستگیر کردن. و خیلی جالبه که واقعا توی یک کشوری که حاکمیتش یه حاکمیت به اصطلاح حکومت پهلویه، ولی عملا انگلیسی ها و متفقین انقدر نفوذ دارن که یک عالم دینی رو توی این کشور اونها بازداشت میکنن و تو زندان خودشون نگه میدارن. و حتی آیت الله کاشانی در حقیقت تو این دوره کاندیدای مجلس شده بود و رأی هم آورده بود، ولی انگلیسی ها او رو آزاد نمی کردن و عملا اسم او رو از نمایندگان مجلس خط زدن. و این خب اون نگاه ذلت‌باری است که متاسفانه حاکمیت اون وقت داره و تحت نفوذ شدید یک کشور بیگانه است که اونها تعیین میکنن کی مجلس بره کی مجلس نره، یک عالم بزرگ و دستگیر و زندانی میکنن یا تبعید میکنن. اینها خب اتفاقاتی است که اونجا افتاد و متاسفانه آیت الله کاشانی نتونست وارد مجلس بشه.
با اینکه مردم تهران ایشان را به عنوان نمایندگی خود انتخاب کردند، اما متفقین حاضر نشدند آیت الله کاشانی را آزاد کنند و کماکان در زندان انگلیس ماند و نام ایشان را از فهرست نمایندگان مجلس حذف کردند.
شما ببینید با این روشنفکران اسلامی در همه مناطق اساسی اسلامی، هم از مصر و هند و ایران و عراق و جاهای دیگر، در طول این 100 سال 150 سال 200 سال چه کردن؟ چه خود عوامل استکبار و استعمارگران مستقیما که حتی در داخل کشورها هم مستقیما دخالت کردن. کسی مثل مرحوم آیت الله کاشانی رو خود انگلیسا گرفتن از داخل ایران تبعید کردن، یعنی هیچ اهمیتی براشون نداشت که در یک کشور دیگر اعمال و قدرت بکنن و یک نفری رو بگیرن تبعید کنن به یک نقطه یا زندان کنن.
آیت الله کاشانی در طول مدت اسارت به علت روحانی بودن و سابقه مبارزاتی طولانی خود بدترین وضعیت‌ها را تحمل کرد و همواره می‌فرمود:
من اساساً با هر اجنبی که مخالف مصالح و استقلال مملکت ایران باشد مخالفم. ایرانی نباید نوکر اجنبی باشد. اگر در زندان شما بمیرم ننگ ابدی برای شماست و اگر از زندان شما بیرون آیم کاری خواهم کرد که یک نفر انگلیسی در این مملکت باقی نماند.
آیت الله کاشانی در زندان متفقین زمانی طولانی در اختیار انگلیسی ها بود و دوره‌ای هم در زندان روس ها در رشت سپری کرد. 28 ماه حبس و تبعید آیت الله کاشانی با پایان جنگ جهانی دوم تمام شد و ایشان در شهریور 1324 به تهران وارد شدند. آیت الله کاشانی که رهبر جریان اسلامگرا در این زمان بود، متوجه تحولات جهان اسلام در بیرون از ایران نیز بود. سال 1326 صهیونیست‌ها حملات وحشیانه خود را به ساکنین فلسطین شدت بخشیدند. سال 1327 وقتی رژیم صهیونیستی اعلام موجودیت کرد، مسئله فلسطین به عنوان مسئله اصلی جمعیت‌های مذهبی کشور مطرح شد. آیت الله کاشانی ابتدا در 11 دی ماه 1326 بیانیه‌ای خطاب به مسلمانان جهان صادر کردند و در مورد تشکیل اسرائیل قاصب اعلام خطر نمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرانجام این دولت شیطانی تشکیل شد تا در برابر جهان اسلام قد علم کنه. این دولت غاصب و غیر قانونی، دولتی که امروز فلسطین مظلوم رو اشغال کرده، فردا به دیگر بلاد اسلامی قصد تعرض خواهد داشت.
در این حال ایشون مبارزاتش رو تو اون دوره داشت، به ویژه بحث مبارزه با اسرائیل و اشغال فلسطین بود که با دعوت ایشون تظاهرات‌های مردمی شکل گرفت و حتی با همکاری فدایان اسلام ثبت نام کردند برای حضور در سرزمین‌های اشغالی و برای آزادسازی فلسطین و مبارزه با اسرائیل.
امروز دفاع از فلسطین بر همه واجب و تلاش برای دفع سلطه بیگانگان در ایران لازم است. امروز هیچ مملکت اسلامی در امان نیست. امروز فلسطین و فردا دیگر بلاد اسلامی مورد تعرض قرار می گیرن. باید کاری کرد.
اینا تحرکاتی بود که آیت الله کاشانی در مبارزه با اسرائیل داشت و همچنین اواخر در حقیقت دهه 20 تلاش ایشون برای بحث ملی شدن نفت بود که خب اون هم خودش فضای پررنگی داره. حضور ایشون در رهبری نهضت نفت در کنار دکتر مصدق و فضاهایی که ایشون رقم زد برای ملی شدن نفت.
این دوره از فعالیت آیت الله کاشانی با اتحاد نیروهای مذهبی و جبهه ملی در جنبش ملی شدن صنعت نفت به اوج خود رسید که خود فصل مفصلی از مبارزات و تلاش‌های بیوقفه این عالم دلسوز و مجاهد است. پس از کودتای 28 مرداد و شهادت نواب صفوی و یارانش، محمد رضا شاه با حذف همه رقبا حالا قدرت مطلق را در دست گرفته بود. حکومت شاه ابتدا آیت الله کاشانی را زندانی کرد و حتی قصد اعدام ایشان را داشت که با اعتراض علما خصوصا آیت الله بروجردی روبرو شد و مجبور شد ایشان را آزاد کند. پس از آزادی از زندان محمد رضا شاه دستور داد تا آیت الله کاشانی را که در آن ایام در کهولت به سر می برد تحت نظر قرار دهند.
ولذا این شخصیت از جوانی تا پایان عمر، حتی بعد از به اصطلاح ملی شدن نفت و داستانهایی که اون موقع اتفاق افتاد، یک شخصیت واقعا ضد استعمار از جوانی تا پیری به عنوان یک شخصیت مذهبی و عالم دینی و مجتهدی که دائما حرکت‌های ضد استعماری داشت، میشه آیت الله کاشانی رو واقعا دید در فضای تاریخ معاصر ما که شاید بشه گفت یه شخصیت بی‌نظیری است تو این مقطع تاریخی در بحث مبارزه با استعمار.
این عالم استوار که زندگیش سراسر جهاد و مقاومت بود، چنان خواب را از چشم دنیا طلبان ربوده بود که حتی در سن کهولت هم ایشان را تحت نظر می گرفتند تا مبادا مزاحمتی برای آنها ایجاد کند. سرانجام این عالم بزرگ در 23 اسفند 1340 پس از عمری مبارزه و جهاد به دیار حق شتافت